المتمسكين من المتمسكين
بولايتي
علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحال هستیم که شبکه جهانی حضرت ولی عصر رو برای تماشا انتخاب فرمودین. شبکه‌ای که هم از طریق ماهواره با فرکانس‌هایی که زیرنویس میشه شما توانایی دارین که این شبکه رو دریافت بکنید و هم به صورت اینترنتی از شبکه‌های اینترنتی و سایت حضرت ولی عصر، سایت مؤسسه پژوهشی حضرت ولی عصر و برنامه‌های این شبکه رو میتونین دنبال بفرمایید. خب به روال این شب‌های دوشنبه در خدمت شما هستیم با برنامه حبل المتین و در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده برنامه هستند، تکرار برنامه را میبینن، من خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم.
خدمت شما عرض کنیم که ما الحمدلله در محضرتون بسیار استفاده کردیم و بهره بردیم جلسات پیشین و نکاتی که بود که نسبت به امامت آقا امیرالمؤمنین، حالا شروعش با یک سوالی بود که سوال به جایی هم الحمدلله بود، این باب مفتوح شد و حضرت عالی هم الحمدلله تلاش دارید تا حق مطلب ادا بشه به حمد الله. شروع کردیم نسبت به این که آیا امامت امیرالمؤمنین انتخابیه یا انتصابیه و می‌خواستیم از نهج البلاغه بخوایم به این مطلب بپردازیم. حضرت عالی خطبه دوم نهج البلاغه رو با کنکاش و با دقت و وسواس بسیار زیاد فرمودین که الحمدلله توفیق این رو داشتین بررسی فرمودین و 14 تا نکته استخراج شده به حمد الله توسط شما. حالا تا جایی که فرصت به ما اجازه داد جلسه پیش ما 2 تا نکتهش رو الحمدلله از محضرتون بهره بردیم، اما مابقی نکات مونده بود. حالا نمیدونم تا جایی هم که فرصت باشه امشب انشاءالله بتونیم از محضرتون استفاده بکنیم، اما روال خود حضرت عالی و اون منش حضرت عالی همیشه هم همین بوده که به توصیه خود شما بیشتر میخواستیم از بینندگان عزیز و تلفن‌هایی که هست و اون صحبت‌هایی که هست انشاءالله استفاده بکنیم. انشاءالله بتونیم این جلسه هم نهایت استفاده رو از محضرتون ببریم. در خدمتتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله فامض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. بله، همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید یکی از بحث‌هایی که امروز در فضای مجازی مطرحه در شبکه‌های وهابیت معمولاً سال‌هاست مطرح بوده و مخالفین اهل بیت و مخالفین امامت الهی امیر المؤمنین سلام الله علیه از دیرباز این مسئله رو مطرح می کردن. حتی شما مراجعه کنید قدیمی ترین کتابی که الان ما داریم در نقد علمی به قول خودشون عقاید شیعه مثل قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 413 که معاصر بود با سید مرتضی و شیخ مفید و اینها، از همون زمان هم این مباحث مطرح بوده و در شبکه های وهابی هم خب الان تو این 10-12 سال مرتب مطرحه که بله امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه هایی دارد که خودش رو امامت منصوب الهی نمیداند، منصوب پیغمبر نمیداند، خلافتش و امامتش را انتخابی میداند. خب از این که وهابی ها دنبال این قضیه هستند طبیعت کاره، سنی ها دنبال این کار هستند چون با مبانی اعتقادیشون نمی سازه، ولی این که بعضی از شیعه ها دنبال این قضیه هستند، خب من در اینجا باید اشاره کنم، امروزم در بحث همون فقه مقارنی که داشتیم اشاره داشتم، این آقایانی که از میان علمای شیعه دنبال این قضیه هستند، اینها چند دسته هستند. یک دسته تحت تأثیر بعضی از این شبکه ها قرار گرفتند و اهل مطالعه هم نیستند و حوصله مطالعه خطبه های نهج البلاغه رو هم ندارند. این که امیرالمومنین بیش از 20-25 جای نهج البلاغه امامت خودش رو الهی می داند، انتقاد شدید از خلفا دارد و حتی در چند خطبه صراحت داره که اگر من نیرو داشتم برای گرفتن حقم حتی در زمان خلیفه اول قیام می کردم، جهاد می کردم. حالا اینها رو ما از خود نهج البلاغه میاریم تا این آقایان بفهمن چه خبره. یعنی من نمیدانم بر بی سوادی این آقایان خنده کنیم یا بر بدبختی اینا گریه کنیم. حالا وهابی عرض کردم اونها طبیعت کارشونه، ولی یک بچه شیعه، یک عالم شیعه میاد این حرفا رو مطرح میکنه از اونها، یک سری خوب سواد ندارن، مطالعه ندارن، حتی یک دوره فهرست نهج البلاغه رو مطالعه نکردن تا خود نهج البلاغه. اینا یک دست هستن. حالا دیگه حالا ما بگیم معذورن چی هستن، اگر واقعا قاصرن خدا انشالله مقدمات هدایتشون رو فراهم کنه، مقصرن خدا از سر تقصیراتشون بگذره باز اینها رو هدایت کنه. و بعضی هم هستن جناب آقای مرشی بینندگان عزیز که امروز در فضای مجازی در میانش این مسائل مطرح میکنن، اینها ریشه اعتقادی ندارد، ریشه سیاسی دارد. من خب با چند تایی از اینا بحث داشتم، یا با همین آقایی که در اصفهان ما 6 ساعت مناظره داشتیم و غیره. اینها یک درد بزرگی دارن و اون هم بحث ولایت فقیهه، که براشون این قضیه قابل حل نیست، میخوان به یک نوعی خلاصه با ولی فقیهی که یکی از رهاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی هست و امشب هم ظاهرن اولین روز برایش مرز کنم آغاز حمله ناجوان مردانه صدام به ایران هست و هفته دفاع مقدس هست و الحق و الانصاف باید ایرانی ها افتخار کنن، ببالن. هر زمانی حمله شده به ایران، ایران بخشی از خاکش رو داده، بخشی از منطقه رو داده، ولی 8 سال تمام دنیا پشت سر صدام بودن، ایران به تنهایی یک وجب خاک ایران نرفت. این بالاترین سعادت هست که هر ایرانی، حالا مسلمان باشه، مسیحی باشد، یهودی باشد، اصلا انقلابی باشد، غیر انقلابی باشد، باید به این ببالد، این افتخار کند. و این شهدا و خانواده شهدا حق بزرگی به گردن تک تک مردم ایران دارند که معلوم نیست اگر اینها می آمدن الان ما چه سرنوشتی داشتیم. اینها اول کاری که مساجد ما را خراب می کردن، حسینی ها را ویران می کردن، شیعه ها را قتل عامی، چون می دانستن که حوزه های علمیه را اینا ویران می کردن. اینها خوابهای خیلی زیادی دیده بودن که ما درود میفرستیم بر ارواح پاک شهدا و برای خانواده معظم شهدا از خدای عالم در دنیا صبر جمیل و در آخرت اجر جزیل تقاضا میکنیم. یکی ده هستن این که تا در جمهوری اسلامی یک چیزی به نام ولی فقیه، اونم در برای شما عرض کنم قانون اساسی آمده با این اختیارات فوق قانونی، برای اینها یه دردی شده. هم بعضی از این آخوندهای سنی بعضی وقتا شروع میکنن به قول حرف زدن، آقا باید در قانون نظرخواهی بشه، تو چه کاره یه مملکتی که بخوای بگی نظرخواهی باید بشه؟ خب مردم رأی دادن برای شما عرض کنم. بعضی هم که خب فرشکست سیاسی هستن، دیدن بهره‌ای ندارن و دنبال این قضایا بودن که خلاصه به یک جایی برسن، به یک راندهای آنچنانی برسن، نتونستن برسن، یا بعضی از افرادی که مورد نظر اینها بود کنار گذاشته شد، اینا دنبال زدن ولی یه فقیه هن. میبینن اینها عرضه این که علنن با ولایت فقیه مبارزه کنن، این عرضه را ندارن، این شجاعت هم ندارن. میان چه کار میکنن؟ میان ولایت اهل بیت رو زیر سوال میبرن، ولایت امیرالمومنین رو زیر سوال میبرن. من به همین آقایی که در اصفهان همون اوائل سال 60 مناظره گفتم عزیز من، تو اگر واقعا با ولی فقیه مشکل داری، با ادله ولایت فقیه مشکل داری، بیا مرد مردانه ادله ولایت فقیه را بیا نقد کن و افرادی هم مثلا بیان جواب بدن. شما برای این که در آخر جزوت بگی آقا مبادا کسی از نسب ائمه نسب ولایت فقیه را استفاده کنه، اومدی به قول چندین صفحه قلم فرسایی کردی، علی منصوب نبوده، دلیل ما نداریم، قدیر دلالت به نسب نمی کند، نمی دانم نسب چنین است، بنی امیه آمدن نسب علی را مطرح، یه حرفهایی می بافی که اصلا شیطان خبر نداره، که ما در روایت داریم که میگن شیطان از بعضیا قرض میکنه، باید شیطان بیاد از اینا قرض کنه. گفتم مرد مردان شما بیا بحث ولایت فقیه ها نقد کن، افرادی هم هستن بیان جواب بدن به شما، ولی شما برای ولی فقیه رو بزنی اول میری ولایت علی رو زیر سوال میبری، ولایت ائمه رو میخوای زیر سوال میبری. آقا ولایت علی انتخابی بوده، پس بنابراین ولی فقیه هم ولایتش انتخابی هست، این چنین چنان است و این که آمدن دائمیش کردن چنین کردن، الان دارن تو فضای مجازی هنوزم دارن بعضی ها این مباحث رو مطرح میکنن. ولی زا ما به این کسانی که استناد میکنن به بعضی از خطبه های نهج البلاغه مثل خطبه 92 205 نامه 6، اینها رو ما با یک چشم نباید نگاه بکنیم، ما باید جوابمون رو میدیم. اولا برای اینکه بچه شیعه های ما اگر یه همچه شبهه آمد بدانن که اینها جوابهای محکم و قاطع و قانع کننده دارد و اون دو سه تا خطبه و نامه ای که هست اصلا علت خاصی دارد. کاملا شما بیایید صدر و ذیل خطبه را مطالعه کنید میفهمید چی یه قضیه. و خطبه دوم که ما آمدیم که یکی از اینها هم موضع سر اهل بیت محل اسرار خداوند هستند، دوم و لجأ و امر پناهگاه فرمان او هستند، سومین چیزی که در اینجا امیرالمومنین سلام الله علیه مطرح میکنه میگه وعیبت و علمه، اهل بیت مخزن علم خدا هستند. علم الهی مربوط به اینهاست. ما در این زمینه خب حرف زیاد داریم، اگر بخواهیم روی این قضیه بیاییم، حالا انشاءالله فرصتی بشه در رابطه با بحث اعلمیت امیر المومنین از جمیع صحابه، ما باید چندین جلسه در این زمینه، ما قبلن هم داشتیم انا مدینه العلم و علیون بابها که نزدیک 18 نفر از بزرگان اهل سنت تصحیح کردن روایت رو و تقریبا اگر نگیم متواتر قریب به متواتر هست که پیگمبر انا مدینه العلم و علیون بابها، انا مدینه الحکمه و علیون بابها. در این زمینه ما روایت زیاد داریم، ولی من امشب برای این که یک توضیحی مختصری برای این بشه دیگه زیاد معطل نشیم، من یک روایت صحیحی که برای شما عرض کنم در کتاب شواهد و تنزیل جناب آقای حسکانی آمده. این رو دوستان بله منیتور من لوت کردن دادن، جلد اول شواهد و تنزیل، از قول عایشه همسر پیغمبر هست. ببینید میگه علیون اعلم اصحاب محمد به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. علی ابن ابی طالب عالمترین اصحاب پیغمبر هست به آنچه که بر پیغمبر نازل شده. روایتش هم از نظر مبانی اهل سنت 100% روایت صحیحه. حالا من در این مقام نیستم که بخوام بررسی سندی هم بکنم، هر کدام از آقایان خواستن بررسی سندی ما انشاءالله سر جاش دونه دونه راویایی که آوردن مورد تأیید حضرات هستن. آقای صالحی شامی که از علمای پرتمطراق اهل سنت است، متوفای 942 است، کتابی داره به نام سبل الهدى و الرشاد فی سیرت خیر العباد در جلد 11. ایشون در اینجا برای شما عرض کنم از قول سعید ابن مسیب از فقهای به نام اهل سنت میگه ما کان احد یقول سلونی غیر علی، غیر از علی ابن ابی طالب هیچ کدام از صحابه نتونستن میگن مردم هر چی میخواید از من سوال کنید، هر چی میخواید از من سوال کنید، هر کس آمده این کلمه سلونی را گفته بعد از علی رسوا شده. در اینجا داستانهای زیادی هست که من نمیخوام وقت عزیزان رو هم بگیرم، چون ما از اصل مطلبمون میمانیم. عمده این جمله ابن عباسه، میگه اعطی علی تسعت اعشار العلم، 90% علوم اسلامی را خدای عالم به علی عطا کرده و والله لقد شارکهم فی العشر الباقی، به خدا سوگند علی در اون 10% که مردم دارن با سهیم هست. همین تعبیر رو از عبدالله ابن مسعود از دیگر صحابه ما داریم، یکی دوتا نیست قضیه. و فیض القدیر جناب آقای مناوی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 255 هجری هست، ایشون برای شما عرض کنم مفصل این بحث رو مطرح میکنه. از عبدالله ابن مسعود میگه کنت عند النبی فسئل عن علی کرم الله وجهه، میگه ما از عبدالله ابن مسعود میگه من پیش پیغمبر بودیم، ما از در رابطه با علی سوال شد، پیغمبر فرمود قسمت الحکمت و عشرت و اجزا، حکمت الهی به 10 بخش تقسیم شده، علی ابن ابی طالب 9 قسمت از این یعنی 90% این حکمت را دارد، و ناسو جزءا واحدا، و تمام مردم خلائق یک جز دارند، و اما علی فعنده علم الظاهر و الباطن، علی ابن ابی طالب هم علوم ظاهری در او هست هم آگاه به علوم باطنی هست. تا اونجایی که ایشون میاد حدیث انا مدینه الامر مطرح میکنه، میگه وقد شهد له بالاعلمیه الموافق والمخالف والمعادی والمحالف، به اعلمیت علی شهادت داده هم موافقین علی هم مخالفین علی، هم دشمنان علی و هم دشمنان قسم خورده علی، همه شهادت داده اند بر اعلمیت علی. بعد جالب اینه، میگه مردی از معاویه در رابطه با یک مسئله سوال کرد، گفت سل علی هو اعلم منی، برو از علی سوال کن اون اعلم از ما هست. بعد حالا داستان مفصلی داره اون معاویه نسبت به او چیز میکنه، اعتراض میکنه، از عطا از فقهای بزرگ اهل سنت سوال کردن اکان احد من الصحبه افقه من علی قال لا، میگه آیا در میان صحابه کسی فقیه تر از علی سراغ داری؟ گفت نه. والله قال الحرالی قد علم الاولون والآخرون. آقای حرالی که ترجمهش مفصل ما داریم، حالا من در مقامش نیستم، از بزرگانشون، از مورد تأییدشون هست، کتابهای زیادی در تفسیر دارد. میگه اولین و آخرین همه میدانن ان فهم کتاب الله منحصر الا الى علم علی. آگاهی به کتاب خدا منحصر به علم علی ابن ابی طالب، یعنی غیر از علی کسی آگاه به علم الکتاب نیست. حالا دیدم این هم مش نمونه یه خرواره. من حدود شاید بالای 130-140 روایت با بررسی سندی در اعلمیت امیر المؤمنین و ائمه بر همه خلائق دارم. حالا انشاءالله فرصت بشه اینها را به تدریس میارم که بچه شیعه ها افتخار کنن به این که مولایی مثل امیر المؤمنین داره، که حتی مخالفینشون میان میگن اولین آخرین همه میدانن فهم کتاب خدا منحصر به علم علی ابن ابی طالبه.
الخیر ما شهدت به الاعداء.
بعد میگه و من جهل ذلک فقد زل عن الباب الذی من ورائه یرفع الله القلوب الحجاب. میگه هر کس این رو بخواد انکار کند آدم گمراهه، اون در ورودی به علوم اسلامی و الهی را نتونسته پیدا کنه. ایشون روایات زیاد میاره، خیلی مفصل مطرح میکنه و این نشان میده بر این که ائمه علیهم السلام در این زمینه کاملا چیه؟ مسلط بودن. نه تنها خود حضرت امیر سلام الله علیه، خود ائمه علیهم السلام هم باز به همین شکل تحدی می کردن همیشه و می فرمودن بر این که کسی مثل ما برای شما عرض کنم به علوم در علوم برای شما وارد نیست. من اگر این رو بتونم بیارم، ببینید این هم از کافی جلد اول کتاب الحجه امام باقر سلام الله علیه که بنابرای نقلیم شب میلادشون هست، به سلمت ابن کهیل از فقهای بنام اهل سنت و حکم ابن عتیبه گفت شرقا و غربا، تمام شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید، فلا تجدن علما صحیحا الا شیئا خرج من عند اهل البيت. علوم اسلامی را جز از سینه ما اهل بیت هیچ جا نمیتوانید پیدا کنید. ببینید این تحدی هست. یا در روایت دیگر به حکم ابن عتیبه گفت فلیشرق الحرم ولیغرب، حکم ابن عتیبه بره تمام شرق غرب عالم را زیر پا بگذارد، اما والله لا یصیب العلم الا من اهل بیت نزل علیهم جبرئیل. جز علم را از خاندانی که جبرئیل بر اونها نازل شده از هیچ جا نمیتواند پیدا کند. خب خود سلمت ابن کهیل شما ببینید ابن حجر دربارش چه داره. ایشون میاد سلمت ابن کهیل میگه و کان رکنن من الارکان، رکنی از ارکان اهل سنته، یعنی آدم عادی نیست سلمت ابن کهیل. امام صادق به این میگه آقا شرق غرب عالم را زیر پاد بگذاری، علم صحیح را جز آنچه که از سینه ما بیرون میاد نمیتونی پیدا کنی. حکم ابن عتیبه باز ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیبشون وقتی میاد به ایشون میرسه، ایشون میگه آقا و علماء الناس عیال علیه،
علمای اهل سنت ایال در خانه آقای حکم ابن عتیبه هستند. ببینید اینا دوتا استوانه های علمی اهل سنته. اون برایش سلمت ابن کهیل میگه رکنون من الارکانه، حکم ابن عتیبه هم میگه علما اون ناس ایالون علی. آقا امام صادق تحدی میکنه به اینها و اینها هم چیه؟ نمیتونن
پیدا بکنن.
و شما ببینید تمام آنچه را که ائمه علیهم السلام برای شما عرض کنم آمدن و مطرح کردن یا بزرگان اهل سنت نسبت به ائمه علیهم السلام مطالبی دارند، حالا ما امشب که شبه، حالا به نقلی برای شما عرض کنم
میلاد
حضرتم هست، شما ببینید در رابطه با علمای اهل سنت نسبت به این بزرگوار برای شما عرض کنم چه دارن. میگه تذکرة الخواص سبن ابن جوزی هست، میگه عطا که از فقهای بزرگ اهل سنت، میگه ما رأیت العلماء عند احد اصغر علما منهم عند ابی جعفر، هیچ عالمی ندیدم که مانند امام باقر کسی آمده، هر عالمی آمده درباره علم احساس حقارت کرده، احساس کوچکی کرده، هر چه خودش رو بالاتر میدانست وقتی من خدمت امام باقر خودش کوچکتر میشد. همین تعبیر رو شذرات الذهب مال ابن عماد حنبلی همین تعبیر رو داره، میگه ما رأیت العلماء عند احد اصغر منهم علما، علما را من ندیدم کسی کوچکتر خودشون رو احساس حقارت کنن اونطور که در برابر آقا امام باقر سلام الله علیه می کردن. یا مثلا ذهبی با اون همه دبدبه و کبکبش در جلد 13 سیر اعلام النبلا وقتی به آقا امام باقر میرسه صفحه 120 میگه ابو جعفر الباقر سید امام فقیه یسلح للخلافه، هم سید و آغاز، هم امام، هم فقیه و هم صلاحیت برای خلافت داره. ذهبی که به قول سخاوی میگه استاد ما ذهبی در او نفاقی بوده و فضائل اهل بیت رو تلاش میکنه چکار کنه؟ به یک نوعی برای شما عرض کنم کتمان کنه. الله یحالین در این زمینه ما حرف زیاد داریم،
بله،
ولی من به همین اندازه اکتفا میکنیم که وقتی امیرالمؤمنین میگه اهل بیت مخزن علوم الهی هستند، مخزن علوم الهی یعنی این، حتی مخالفین علمای اهل سنت هر چه بزرگ بودند، هر چه برای خودشون شأن علمی بالای قائل بودند، می اومدن نزد ائمه علیهم السلام، می دیدن علومشون در برابر ائمه علیهم السلام ناچیزه، و چون اونها علمشون متصل به منبع وحیه. بله،
خیلی ممنون و متشکر. الحمدلله از همه چیز، یعنی حالا من اسم کتاب ها رو صرفا می نوشتم، هم ابتداعا از کتب اهل سنت و هم از کافی شریف، الحمدلله کاملا قابل استفاده و بهره مند شدیم از محضرتون. یک فاصله بگیریم و برمیگردیم خدمتتون.
سلامون علا ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دبا غریب نینبا، از صف نوکراس منو نکن جدا، دهن و سرای تو ای هون طلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. بزم عزای تو، روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. سلامون علا ساکن کربلا، سر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دوا قریب نینوا، از صف نوکراست منو نکن جدا. قسم به گیسویت، به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علا ساکن کربلا، سر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دوا
کراس منو. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر، و تشکر میکنیم که تا این لحظه همراه و همگام برنامه حبل المتین بودیم. استفاده میکردیم از محضر حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی و این شرحی که بر خطبه دوم نهج البلاغه داشتن، 14 نکته رو ازشون قول گرفتیم انشالله بتونیم استفاده بکنیم از محضرشون. تا الان 3 از این ویژگی ها رو اشاره فرمودین که موضع سر پروردگارن و لجع و امره و عیبت و علمه. حالا میرسیم به مورد 4، از محضرتون بهرمند میشیم.
بله، در رابطه با مسئله 4 که اینها در رابطه با برای شما عرض کنم مرجع حکمت احکام الهی هستند، البته ما در رابطه با این حرف زیاد داریم و خدای عالم حکیم هست، هر چه را برای بشر واجب کرده، حرام کرده، مستحب کرده، مکروه کرده، تمامی اینها چیه؟ همه دارای حکمتیه، اصلا امکان پذیر نیست. من همین امروز بود یک کلیپی برای صبح بود، بعد از نماز صبح می دیدم، می گفت در آمریکا 2 خانمی زایمان کرده بودند، یکی دختر یکی پسر. میگفت مشتبه شد، معلوم نشد دختر مال کدام خانمه، پسر مال کدام خانمه. رفتن آزمایش دی ان ای، هر دو یکی شد، شبیه هم شد، ماندن معطل. بعد رئیس بیمارستان، حالا روی چی بود، گفت این از دست علمای شیعه ساخته است. اومدن از یکی از علمای شیعه سوال کردن ما چه کار کنیم. گفتن شیر این دوتا خانم رو بردارید، برای شما مورد آزمایش قرار داد، هر کدامی از اینها مواد معدنی، آهنی و غیره بیشتر باشه، سنگین باشه، اون مادر پسره است. چون قرآن میگه لذکر مثل حزل انسیین، اونی که مواد آهنی و معدنیش کمتره و خودش سبکتر، آمدن برای شما ارز کنم انجام دادن، دیدن بله یکی از این خانم ها. ببینید اینها نمونه های جزئی است. خدا بیامرزه آقای دکتر پاک نجات که در قضیه هفته تیرشون جز شهدای اون 72 نفر بودن در ساختمان حزب جمهوری اسلامی شهید شدن، ایشون کتابی داره به نام اولین دانشگاه آخرین پیامبر. من یادم هست قبل از انقلاب این کتاب که چاپ می شد، همین که جلد اولش می آمد ما می گرفتیم، جلد دوم می آمد ما می گرفتیم. گمانم تا 17-18 جلدش من دارم. ایشون آمده تمام احکام الهی را دونه دونه با علوم روز تطبیق کرده، با علوم روز تطبیق کرده. خیلی عجیبه ها. بعد اگر اشتباه نکنم ایشون یه کار خوبی هم که کرده، مثلا 7 جلد نوشته، جلد 8 رو خلاصه 7 جلد کرده، بعد اومده مثلا 13 جلد نوشته، جلد 14 رو خلاصه اونا کرده. کسی حوصله مفصلات ندارد کتاب مختصر رو. من واقعا همیشه از حکمت های برای فلسفه و حکمت احکام الهی میاد از این مرد یاد میکنم و از حق و الانصاف من از این کتابشون خیلی استفاده کردم و به دوستانم توصیه میکنم. حالا نمیدونم تو فایل PDFش تو اینترنت گذاشتن یا نگذاشتن چطوری هست، ولی خیلی کتاب خوبیه، قشنگ آمده. حالا ما نمیخوام بگیم هرچی ایشون میگه دقیق هست، ولی اینا یک حدسیاتیه که احکام الهی قطعا روی حکمته، بدون حکمت نیست. نماز صبح 2 رکعت 3 رکعت نیست، قطعا یه حکمتی دارد. برای شما عرض کنم وقتی انسان ادرار میکنه در اونجا فقط شستن کفایت میکنه، ولی اگر منی صادر میشه گستم نیاز داره. ائمه علیهم السلام دونه دونه اینها رو چیکار کردن؟ حکمتش رو بیان کردن. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه متوفای 381 که صاحب کتاب من لا یحضرم هست، یکی از کتب اربعه، یک کتابی داره به نام علل و شرایع در 2 جلد. اصلا اینجا تمام احکامی که فلسفه و حکمتش از ائمه آمده ایشون در اینجا بیان کرده. خیلی جالبه. من به دوستانم توصیه میکنم این کتاب رو حتما ببینن، این کتاب علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق هست در 2 جلد. اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن، این کتاب علل و شرایع تألیف شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه. اصلا تمام این علتها، العلت التي من اجلها مثلا صارت الانبیاء و الرسل و الحجج افضل من الملائکه، تمام علت و حکمت احکام الهی را در این 2 جلد آوردن. و خوشبختانه این کتاب ترجمه هم دارد، دوستان میتونن ترجمه فارسیش را هم جناب آقای سید محمد جواد ذهنی تهرانی رضوان الله تعالی علیه که از اساتید حوزه بودن، یک شرح خوبی هم بر لمعه داره ایشون، یکی از بهترین شرحهای لمعه و شرح لمعه مال ایشون هست، از دوستان ما بودن. بله ایشون هم آمده ترجمه و تحقیر کرده، دوستان میتونن اینجا ببینن. من فقط یک روایت به عنوان نمونه میخوام بیارم از این کتاب، عزیزان یه مقدار دقت کنن. این همین علل شرایع مرحوم شیخ صدوق هست، جلد اول صفحه 92. روایت خیلی مفصله که از خود روایت رو ما بخوام فقط عربیش هم نخوانیم فارسیش بخوانیم خودش شاید 10 دقیقه یک رو طول بکشه. راوی میگه من مدینه بودم، کسی آمد از امام صادق مسئله سوال کرد، حضرت یک جوابی داد. رفته بودم برای شما عرض کنم کوفه، ابو حنیفه اونجا بود، همون فرد آمد از ابو حنیفه سوال کرد، طور دیگه جواب داد. بعد من رفتم پیش ابو حنیفه گفتم آقای ابو حنیفه، این در مدینه من بودم از امام صادق سوال کرد، همچه جوابی داد، شما خلاف اون جواب دادی. بعد جالب اینجاست، ابو حنیفه گفت ما یعلم جعفر ابن محمد، خود امام جعفر صادق که علم ندارد، انا اعلم من، من از او عالم ترم، انا لقیت الرجال سمعت من افواههم، این همه استاد دیدم از زبان اینها،
جعفر ابن محمد صحفیون، اینها کتابیه یا به قول مکتبیه، اخذ العلم من الکتب، امام صادق علمش را از کتابها گرفته، استاد ندید امام صادق. خیلی جالب این روایت برای من، داستانش مفصله. تا میگه در ایام حج بودیم، آمدیم مدینه با ابو حنیفه، اینها گفتن میخواد بریم امام صادق یک دیداری داشته باشید شما. اولین دیدار ابو حنیفه با امام صادق هست. میگه من خدمت امام صادق بودم، در رو زدن، غلام رفت گفت که بله افرادی هستن آمدن، من جمله از اونها برای شما عرض کنم ابو حنیفه است. ابو حنیفه آمد به امام صادق سلام داد، امام صادق جوابش داد. بعد ابو حنیفه گفت اصلحک الله، خدا خیرت بده، اتعذن لی فی القعود، اجازه میدی من بنشینم؟ یعنی اینقدر ادب رو رعایت کرد. حضرت همینطوری با اصحابش صحبت میکرد، توجه نکرد به سخن ابو حنیفه. من از عزیزان بیننده تقاضا دارم این نکته را خوب دقت کنند. ائمه علیهم السلام هر حرکتی انجام میدن روی مصلحت و حکمته. مرتبه دوم ابو حنیفه گفت آقا اجازه میدی من بنشینم؟ حضرت با جوابش نداد، مشغول صحبت بود. مرتبه سوم گفت آقا اجازه میدی من بنشینم؟ حضرت با جواب نداد. فجلس ابو حنیفه من غیر اذنه، بدون که امام صادق اجازه بدهد ابو حنیفه نشست. حالا اینه داشته باشد اینجا، آقا امام صادق میخواد چی کار کنه؟ ببینید من از عزیزان تقاضا دارم که امیر المؤمن میگه اهل بیت علیهم السلام مخزن حکمت احکام الهی هستن، تمام کارهای اینها بر مبنای حکمت و فلسفه و علته. بعد امام صادق فرمود کشید شما فقیه اهل عراقی؟ گفت بله. گفت به چه فتوا میدی؟ به کتاب الله و سنت نبیه. بعد گفت ابو حنیفه آیا کتاب خدا را میشناسی؟ ناسخ منسوخ اینها را؟ بعد حضرت گفت حالا من یک سوالی از شما میکنم. فاخبرنی ان قول الله سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین، این ذالک من الارض. خدای عالم میگه سیر کنید، مسافرت کنید شب روز در اون منطقه، از هر گونه مشکل در امان هستید. این کجاست؟ کجای کره زمین هست که میگه سیروا فیها لیالی و ایاما، شبها و روزها برید کاملا در امنیتید. ابو حنیفه گفت احسبه او ما بین مکه و المدینه، این دیگه بین مکه و مدینه هست. امام صادق به اصحابش رو کرد فرمود تعلمون ان الناس یکتو علیهم بین المدینه و مکه، این همه قطاع ترک بین مکه و مدینه هست، اموال اینها را میگیرن، اینها را به قتل میرسانن، این همه کشت و کشتار بین مکه و مدینه هست. همه گفتن بله.
پس
نشد. فسکت ابو حنیفه. بعد گفت یا ابو حنیفه اخبرنی ان قول الله فمن دخله کان آمنا، هر کس به اونجا وارد شود از هر مشکل و گرفتاری کاملا ایمن هست. این کجاست؟ ابو حنیفه گفت خب مکه هست دیگه، در رو شکی نیست دیگه، کعبه هست. گفت ابو حنیفه افتعلم ان الحجاج ابن یوسف هین وزع المنجنیق علا ابن زبیر فی الکعبه فقتله کان آمنن فیها، آیا حجاج ابن یوسف که با منجنیق کعبه را ویران کرد این همه آدم کشته شد؟ خود برای شما عرض کنم عبدالله زبیر کشته شد. اگر واقعا به من دخله کان آمنا مکه باشه کعبه باشد، چطور بس اینها در امان نبودن؟ فسکت ابو حنیفه. بعد سوال کرد ابو حنیفه آیا بول ادرار نجس هست یا آنچه که به صورت منی خارج می شود؟ گفت قطعا بول نجستره، چون اهل سنت منی را پاک می دانند دیگه، از هم چیزم بشه نمی شورن. گفت عجب، چطوری شد اگر بول نجستر از منی هست وقتی که انسان بول ازش میاد، ادرار میاد، با یک شستن پاک میشه، ولی اگر منی میاد حتما باید بره غسلم بکنه. فسکت ابو حنیفه. بعد گفت نماز واجبش اهمه یا روزه اهمه؟ گفت قطعا نماز اهمیتش بیشتر هست تا روزه. گفت خب آقای ابو حنیفه، اگر نماز اهمیتش بیشتره، چرا زن در ایام برای شما عرض کنم حیض وقتی نه نماز میخواند نه روزه، نمازهاش قضا ندارد ولی روزهش قضا دارد؟ اگر نماز وجوبش بالاتر باشد، باید نمازش قضا کنه، روزش قضا نکنه. بعد فسکته.
چه جالب، در تک تک اینها هم همون مکتب باطل قیاس خودش رو بله. داره به رخ خودش میکشه که با همین قیاس
خیلی جالبه ها، خیلی جالبه. یعنی اینها این روایت رو باید چندین جلسه، یعنی از این روایت میشه 50-60 نکته در آورد بیرون تحلیل کرد. یعنی روایت خیلی 3-4 صفحه است در علل الشرایع. بعد برای شما عرض کنم چند تا سوال دیگری هم کرد. بعد ابو حنیفه گفت اصلحک الله، این من از عزیزان تقاضا میکنم خوب دقت کنن، خدا خیرت بده، این اندنا قوما بالکوفه یزعمون انک تعمرهم بالبراءه من فلان و فلان. یه عده‌ای از شیعیان در کوفه هستن، اینا تصور میکنن تو دستور دادی که از شیخین اینها اظهار براءت کنن. امام صادق فرمود ویلک یا ابو حنیفه، وای بر تو، لم یکن هازا، معاذ الله، من به کسی دستور ندادم از شیخ نظاره براعت کنن. حتی منو بارها گفتم، دوستان شاید دیگه بینندگان عزیزم حتی این کوچولوها هم حفظن این روایت رو، مرحوم شیخ صدوق در اعتقاداتش و شیخ مفید در شرح اعتقادات صفحه 107، مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 74 چاپ ایران، جلد 71 چاپ بیروت، برای شما عرض کنم صفحه 217 میگه قیل لصادق علیه السلام این رجلا فی المسجد یجلس و یسب و اعداءکم و یسمیهم. بعضی از کسانی که خودشون رو شیعه میدونن میرن در مجلس میشینن، نسبت به بعضی از خلفا مقدسات اهل سنت فوش میدن و نام میبرن. حضرت فرمود ما له، این چه مرضی دارد، لعنه الله، خدا لعنتش کنه. ببینید در اینجا هم وقتی ابو حنیفه میگه امام صادق آقا جان یه عده‌ای در کوفه میگن شما به اینها دستور دادی که از شیخین براءت کنند، حضرت فرمود معاذ الله. بعد فقال اصلحک الله انهم يعدمون الامر فيهما، فقال فما تأمرني، نظرتون چی آقای ابو حنیفه، چی میخوای از من؟ گفت تکتب الیهم، یه نامه بنویس برای اینها شما. قال بماذا، چی نامه بنویسم به اینها که در کوفه هستن؟ گفت تسألهم الکف عنهما، نامه بنویس که از عمر ابوبکر دست بردارن. امام صادق فرمود لا یطیعونی، اینها از من اصلا اطاعت نمیبرن. ولذا شما مراجعه بفرمایید کافی جلد 2 صفحه اگر اشتباه نکنم 363، بعد من 363 را با 636 اشتباه میکنم، در اونجا حدیث 4 و 5 حضرت به معاویه ابن وهب میگه اون دست از شیعیانی که از من اطاعت میکنند به اونها سلام برسان و بگو برخوردشون با اهل سنت همون برخوردی باشه ما ائمه داریم، تصنعون ما یصنعون. بعد میگه فوالله، به خدا قسم، لنعود مرزاهم، اگر در مدینه یک سنی مریض بشه من امام صادق به عیادتش میرم، یک سنی از دنیا بره تشییع جنازش میرم، یک سنی در محکمه نیاز داشته باشه من برای اقامه شهادت میرم. اگر نا شیعه ما هستن از من اطاعت دارند، بلغ اونهایی که یطیعونی از من اطاعت میکنن و از من و تسمعون و اسمعون کلامی از سلام به اونها سلام. اینجا هم حضرت میگه آیا ابو حنیفه من نامه بنویسم اینا از من اطاعت نمیکنن، حرف منو گوش نمیدن.
عجب، همون زمان هم بوده افرادی که صرفا اسمشون شیعه بوده،
شیعه بوده ولی
پیرو اهل بیت نبودن،
اینا بوده ما شیعه هستیم. حالا امام صادق داره میگه ما در همه چه مقلد امام صادقیم، اینجا نه، به قول زمان آیت الله لزما بروجردی، مردم بروجرد آمده بودن خدمت ایشون، ایشون گفته بود آقا شما در این ایام تاسا و عاشورا و غیره شما شنیدم قمه میزنید غیره، شما اگر مقلد من هستید، گفتن شما مقلد کی هستید شما؟ گفت آقا من نظرم این است که این قمه زنی درست نیست. گفت رئیس این هیئت گفته بود آقا جان ما در طول سال این 365 روز 364 روز مقلد شما ایم، ولی روز عاشورا مقلد شما نیستیم. خب ببینید اینها، این شیعه هایی که الان ما داریم میبینیم تو ماهواره ها و غیره فحاشی میکنن، توهین میکنن. آخه بابا اینا غیر از کشتار شیعه چیز دیگری هم دارد؟ الان در پاکستان شیعه کشی داره شروع میشه، منشأش چیه؟ یه 4 تا شیعه تندرو، شیعه انگلیسی شروع میکنند در شبکه ها بالای منبرها نسبت به مقدسات اهل سنت فحاشی میکنند. خب بابا حالا فرض بفرمایید ابوبکر، عمر، عایشه، معاویه برای شما، ولی برای اون مقدس عزیز من، اگر کسی به ائمه مقدسات تو توهین کنه چیکار میکنی تو؟ شما که نمیتونی بیای بگی آقا نه آقا شما اشتباه میکنی، نباید این مقدس باشه برای تو. ولذا ائمه علیهم السلام کاملا اخلاقشون، برخوردشون با اهل سنت یک برخورد کاملا تقریبی و دوستانه بوده، در ضمن اینکه انتقاد می کردند، ادله می آوردند، قصب خلافت رو مطرح می کردند، حقانیت امیرالمؤمنین رو بیان می کردند، ولی بیان علمی با استدلالات منطقی، نه با فوش، نه با توهین، نه با سب. لذا اینجا امام صادق می فرماد که آقا جان آیا ابو حنیفه اگر من نامه بنویسم اینا از من حرف شنوی ندارن. بعد برگشت گفت اذا کنت انت الکاتب و انا الرسول اطاعونی. به امام صادق گفت اگر نویسنده نامه تو باشی، نامه بر من ابو حنیفه باشم، قطعا اطاعت میکنن. بعد حضرت فرمود که ابو حنیفه من گمان نمیکردم اینقدر تو ناآگاه باشی، کم بینی و بین الکوفه من الفراسخ، چند فرسخ بین من تا کوفه هست؟ خب مثلا 100 فرسخ، 120 فرسخ فرض بفرمایید. بعد گفت کم بینی و بینک، بین من تو چقدره؟ گفت آقا جان چیزی نیست، یک قدم دو قدم بیشتر نیست. برگشت گفت که آقای ابو حنیفه تو وقتی آمدی منزل من، از من اجازه نشستن خواستی، 3 مرتبه گفتی اجازه میدی من بنشینم، ولی به تو اجازه ندادم، فجلست به غیر اذنی خلافاً علی. تو اینجا تو دو قدمی من از من اجازه خواستی، اجازه ندادم، آخر نشستی، از من اطاعت نکردی، منتظر نماندی من به تو اجازه بدم بنشینی تو. فَكَيْفَ يُطِيعُونِ أُولَئِكَ وَهُمْ هُنَا وَأَنَا هَاهُنَا. اونایی که تو کوفه هستن، چندین فرسخ بین ما و کوفه فاصله هست، چطور اونها از من اطاعت میکنن؟ تو در دو قدمی از من اطاعت نکردی. ببینید
حکمت اون واضح شد.
ببینید چقدر، ببینید اینی که حضرت 3 مرتبه خواست، اجازه خواست، اجازه نداد نشد، بلا همونجا حضرت چیکار کرد؟ چون حضرت میدانه قضایا چیه، اینا عالم به علوم آسمانی زمینی، عالم به علم ماکان و ما یکون و ما هو کائن هستند. ولذا آقا امیرالمؤمنین میفرماید ائمه علیهم السلام مرجع و مخزن حکمت احکام الهی هستند. یعنی هر حکمی خدای عالم واجب کرده، اینا حکمتش میدانند. حرام کرده، حکمتش میدانند. مستحب کرده، مکروه کرده، مباح کرده، تمام حکمت این احکام الهی در نزد ائمه علیهم السلام. عرض کردم کتاب علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق هم شاید نمیدانم 1000 تا 2000 تا 3000 تا روایت از ائمه علیهم السلام تونسته جمع کنه فقط و فقط در حکمت احکام و خلقت الهی، که این حکمتش چیه، اون حکمتش چیه، اون حکمتش چیه. تمام اینها را آقا امام صادق، امام باقر، ائمه علیهم السلام بیان کردن.
خیلی ممنون، بسیار شیوا و شیرین الحمدلله و کاملا قابل استفاده. حیفمونم میاد حالا بخوایم از این بحث بگذاریم، اما خب طبق توصیه خود حضرت عالی که بیشتر بخوایم به بینندگان بپردازیم، انشالله یک میان برنامه میبینیم و بعد در خدمت تماس ها و پیام هایی که شما بینندگان با ما در ارتباط بودین، انشالله بعد از اون به این پیام ها میپردازیم. یک میان برنامه میبینیم.
به هوای حرم، به امید کرم، بر روی لبم اجل فرجت، سوی کرب و بلا به دعا و بکا، با هر قدمم اجل فرجت، اجل فرجم. چه خوش آن نفسی که به محرم دل بنشینم و تازه کنم غم دل، بنویسم از آتش هجر حبیبم و قصه غصه و ماتم دل. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. از کودکی دلم به غم جد تو خو گرفت، از روزه حسین دل زارم آب رو گرفت، هر گوشه مسیح ز تو می جویم نشانه ای، شوق حضور تو به دلم با هر بهانه ای. شبم به جز از تو گدای کسی، نروم ز درت به هوای کسی، تو و نوح و قد به عزای حسین، به فدای تو و به فدای حسین، به صدای حسین. همه جای مسیرم از این و از آن، ز تو پرسم و جویم عیان و نهان، سخن از تو و حسن تو گویم و بس، که به نام تو زنده شود دل و جان. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. محبوب مردمان به ظهورت غم نهان شود، می آیی و زمین ز شکوهت آسمان شود، ای صاحب زمان به حضورت دل جوان شود، عدل و امید و عشق خبر روز جهان شود.
سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه حبل المتین میهمان دیدگان شما هستیم. خب عزیزانی که افراد زیادی بودند که پیام فرستادند، حالا چه به صورت صوتی چه به صورت متنی، و افرادی هم پشت خط هستند، حالا انشالله بتونیم تا جایی که فرصت به ما اجازه بده بپردازیم و پاسخگوی شما عزیزان باشیم. خب اول یک پیام صوتی برای ما فرستاده شده که با هم میشنویم.
و البته یک شبهه دیگری هم هست که در واقع در کتب شیعه که ما داریم در واقع گفته شده که حضرت امیر علیه السلام سرش رو در آغوش یک کنیز گذاشته بود که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه وقتی وارد خونه شد دید که سر مبارک حضرت در آغوش یک کنیزی است و در همانجا عصبانی شد و به خانه پدرش رسول الله صلوات الله علیه در واقع رجوع کرد و ناراحت شد و شکوه کرد و میخواستم ببینم آیا این شکوه حضرت زهرا و ناراحتی که ایشون از حضرت امیر داشتن آیا در واقع حدیث رسول الله که فرمود هر کس فاطمه را اذیت کند من و خدا را اذیت کرده آیا شامل حال حضرت امیر هم میشود؟ اگر بشود این را هم جواب بدید، به خاطر اینکه در واقع این مطلب در کتب شیعه آمده و بایستی یک جواب قانع کننده هم برای این پیدا کنیم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از این عزیزی که با پیام صوتی در واتساپ با برنامه همراهی کردن و اون دغدغه خودشون رو مطرح فرمودن. خب در خدمتتون هستیم شما نسبت به این سوال.
ببینید در رابطه با این قضایا که آقایان آمدن که مطالبی رو میخوان مطرح بکنند از کتب شیعه، اولا این همینجا من بیارم برای شما عرض کنم. حالا من نمیدانم
شما، البته عذرخواهی میکنم، این عزیزانی هم که پشت خط هستن اگر امکانش هست مختصر پاسخ بفرماییم که
بله. این روایتی که آوردن برای شما عرض کنم، عزیزان دقت کنن، این در علل شرایع برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 183 هست. این قضایا رو مطرح میکنه و برای شما عرض کنم اجازه بدید ایشون بله این مفصل این که میخوان بگن این رسول امیر المؤمنین سلام الله علیه که مثلا میخواست بر روی حضرت زهرا چیز بیاورد، زن بیاورد و غیره، مثلا در قضیه خطبه بنت ابی جهل، اینها سندن کاملا ضعیفه و هیچ سند درست حسابی ندارد. برای شما عرض کنم ما اینها را در ایام فاطمیه مفصل اینها را آوردیم، سندش رو بررسی کردیم. مثلا علی ابن احمد ابن محمد از که آقای خویی میگه مجهول، احمد ابن محمد ابن یحیی ایشون برای شما عرض کنم میگه مجهوله و روایتم مرفوعه هست و روایت مرفوعه شد دیگه هیچ ارزش چیزی ندارد. و اضافه حضرت امیر سلام الله علیه بارها میفرمود والله ما اسدنی فاطمه طرفت عین، قسم به خدا زهرای مرضیه یک چشم به هم زدن من نیازرد و من هم زهرا را نیازردم. و اینها اسمتشون قطعی است، اینا را بنی امیه درست کردند بر اینکه این مباحث رو مطرح بکنن تا روایتی که از پیغمبر نقل کردن فاطمه و بزعتون منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، فاطمه پاره تن منه و هر کس فاطمه را بیازرد مرا آزرده، بخوان بگن باعثش علی بوده. ابن تیمیه هم مفصل در مناد سنن مطرح کرده، آقای بخاری هم ما بارها گفتیم در صحیح جلد 4 صفحه 210 حدیث 314 مطرح کرده، جلد 4 صفحه 42 حدیث 393 مسلم در صحیحش جلد 7 صفحه 141 حدیث 62 مفصل مطرح کرده. بخوان این روایت را که آمده که مربوط است به غضب حضرت زهرا از ابوبکر که همون برای شما عرض کنم بخاری در جلد 4 صفحه 42 صفحه 393 و جلد 5 صفحه 85 حدیث 41 42 ان فاطمه بنت رسول الله غضبت علی ابوبکر فلم تکلم حتی توفیت، غضبناک شد بر ابوبکر و
تا آخر عمرم با او قهر کرد حرف نزد، بخوان این رو زیر سوال ببرن، دنبال این هستن، این احادیث همه دنبال این مسائله. وگرنه امیر المؤمنین حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه کوچکترین چیزی از آن حضرت قسم میخورد، یه قسم به والله، نه من زهرا را یک لحظه در طول این مدت آزردم و نه زهرا من آزرده. اصلا اینا تصور میکنن که زندگی حضرت امیر و حضرت زهرا مثلا زندگی افراد عادی بوده و امثال این قضایا.
بسیار عالی. بله. چقدر بسیار دیدیم حالا توی کتب و اینها که اینها فضایل حضرت رو قصد میکنن، به نفع خودشون مصادره میکنن، از اون بر چنین زمهایی رو میخوان نسبت بله. بدن و متاسفانه اینجور هست.
بدتر از اینا هم دارن عجبا در رابطه با حضرت امیر و حضرت زهرا، اینا حرفهایی دارن که آدم، یعنی الان وقتش نیست ما بخوایم بگیم که بنی امیه لعنهم الله این شجره ملعونه در قرآن چه چیزهایی نسبت به حضرت امیر و نسبت به حضرت زهرا جعل کردن. بله.
خب بسیار خوب استفاده کردیم از محضرتون و تشکر هم میکنیم از این عزیزی که این پیام رو به صورت صوتی برای ما فرستادن. آقای هاشمی از مشهد پشت خط هستن، سلام عرض میکنیم، در خدمتتون هستیم. آقای هاشمی
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و استاد بزرگوار.
سلام علیکم.
آقای آیت الله قزوینی،
خواهش میکنم عزیزم.
ایام ماه محرم و صفر و ایام رسالت آل الله تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دو تا سوال داشتم از خدمت آقای قزوینی.
در خدمتتون هستیم، فقط یه مقدار به خاطر ضیق وقت اگر مختصر بفرمایین ممنون میشیم. بفرمایید.
چشم چشم. دو تا حدیث قدسی هست از آقا رسول الله که آقا فرمودن، من شنیدم از آقا حضرت جبرئیل، حضرت جبرئیل علیه السلام فرمودن که ما شنیدم از خدای متعال که 24,000 قبل از خلقت این عالم و این انسان ما پنجتن آل عبا را خداوند خلق کرده بودن. سؤال دوم، سؤال دوم هم همچنین که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که از حضرت جبرئیل، حضرت جبرئیل از خداوند متعال، اگر مردم دست به دست همدیگر می دادن، دست به دست همدیگر می دادن، علی را دوست می داشتن، من جهنم را خلق نمی کردم، من جهنم را خلق نمی کردم. آیا این حدیث قدسی است؟ یک دیومم از من بزرگ شما که تو کتب مخالفینم آمده یا نه. یک سوالم از آقا قزوینی خصوصی داشتم، میخواستم بپرسم که این مدت زیادی که در شبکه ولایت نبودن، اگه دوستشان جواب ندن، دوستشان جواب ندن، ما ترک کردن نبودن، عرضم حضور شما هم آقای روستایی، آقای ابوالقاسمی، آقای قزوینی هم که نبودم، چی شد ترک کردن شبکه ولایت رو آمدن تو شبکه باشن بلیاد، اگه دوست داشتن جواب ندن.
بله بسیار خوب.
اگر سوال شما نداری سوال دارن که قد کنه، خدا حافظی کنیم با شما.
سلامت باشید، خیلی تشکر
می‌کنم. موفق باشید، التماس دعا، خدا حافظ.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما. آقای مصطفی از ارومیه پشت خط هستند، انشالله بعد از اینکه آقای هاشمی سوال‌ها رو شنیدیم و تماس‌ها رو داشتیم انشالله پاسخ شما رو هم خواهیم داد. آقای مصطفی از ارومیه در خدمتتون هستیم، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم، تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون، به خصوص برنامه استاد عباسی که خیلی برام جذاب و جدید بود. من یه خواهشی داشتم، یه پیشنهادی داشتم. صدامو دارید؟
خدمتتون هستیم. بله بفرمایید آقای مصطفی. فقط مختصر بفرمایید.
من یه پیشنهادی داشتم در خصوص آرشیو برنامه‌تون. استاد یزدانی برنامه‌هایی که اجرا می‌کنن به صورت فهرست‌وار همراه با اسکن تو سایتشون بارگذاری می‌کنن. اگر همین تو این سایت هم به صورت آرشیوی باشه، امکان سرچش برای ما خیلی راحت خواهد بود. و یه خواهش دیگه داشتم در مورد برنامه‌های آموزشی که جاش به نظرم خالیه تو این شبکه جهانی حضرت ولی است، مثل برنامه احکام از تقلید شروع بشه که یک آموزش خوبی باشه. و یه سوالی هم داشتم از خدمت حضرت استاد من یه بحثی شنیدم از منبری های عزیز که فتوایی دادن از ابو حنیفه، یعنی ابو حنیفه یه فتوایی صادر کرده که در سجده یه چشمتون باز باشه یه چشمتون بسته، چون من ندیدم که امام جعفر صادق که چشمشون تو سجده باز هست یا بسته. حالا میخواستم ببینم که این سندیت داره یا نه، اگه سندیت داره سندش اگه لطف کنه خیلی ممنون میشم.
بسیار خوش، تشکر میکنیم از آقای مصطفی. آقای بهادوری از کرج هم پشت خط هستند، فکر میکنم به همین ایشون باید آخرین تماس باشه که فرصت میشه که باهاشون در ارتباط باشیم. بفرمایید آقای بهادوری. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت آیت الله حسینی قزوینی جناب عالی. تاریخ بغداد جلد 11 صفحه 275، چون حضرت استاد در مورد ابو حنیفه گفتن من خواستم کمکی بشه به همراهی کنم با حضرت استاد. مینستاز رفتن بیش ابو حنیفه گفتن آقا فلانی میگه شما 400 خورده فتوا بر ضد پیامبر اسلام دارید، قضیه چیه؟ ایشان جواب داد اگر پیامبر اسلام زنده بود و منو درک میکرد بخش اعظمی از فتواهای من رو درک میکرد و عمل میکرد و از من فتوا میگرفت. ببینید تو رو به خدا اسلام رو به کجا رسوندن. خلاصه آقایان یهودیان نشستن شأن پیامبر اسلام رو انقدر پایین آوردن نسجی رو بلا که اولین صاحب مذهب که در سال 80 یا 83 متولد شده و شاگرد آقای امام صادق علیه السلام بوده، یک چهارم ملت مسلمان هم مقلد ایشون هستن. تازه میگن اگر پیامبر اسلام زنده بود بخش اعظم از فتواهای من رو عمل میکرد، مقلد من میشد. این توهین به شأن خدای متعال نیست خدا وکیلی، این توهین به شأن پیامبر اسلام نیست. این آقایون وهابی یا آقایون که پیرو آقای ابو حنیفه هستن به ما مسلمان ها جواب بدن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم از شما آقای برادری، مثل همیشه الحمدلله مختصر و کاملا مفید. بله حاجا در خدمتتون هستیم. آقای هاشمی که اول تماس گرفته بودند چند تا سه تا سوال یا دو تا سوال مطرح کردند که حدیث قدسی رو بیان کردند که نسبت به مثل اینکه خلقت نوری پنج تن هست.
ببینید در رابطه با کتب اهل سنت من برای شما عرض کنم این چیز رو بیارم آقایان ببینن. این کتاب تاریخ دمشق است، جلد 42 صفحه 90 صفحه 67. رسول اکرم من و علی نوری بودیم، در برابر خدای عالم مطیع و تسبیح می گفتیم. 14,000 سال قبل از آن که خدای عالم حضرت آدم را بیافریند. همین رو آقای احمد ابن حنبل در کتاب فضائل الصحابه جلد اول صفحه 662 برای شما عرض کنم میاره. و بله کنت انا و علی نورن بین یدی الله قبل ان یخلق آدم به 14,000 عام 14,000 سال قبل از اینکه حضرت آدم آفریده شود ما پیش خدای عالم بودیم و خدای عالم را عبادت می کردیم. و حتی شما ببینید حضرت آدم وقتی از بهش میاد بیرون، این دیگه از روایات است که میشه ادعای قریب تواتر کرد. مثلا شما ببینید آقای سیوطی در در المنصور برای شما عرض کنم در آیه 37 سوره بقره میگه در ذیل آیه شریفه و تلقا آدم من ربه کلمات، میگه سأل به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تبت علی. حتی ابن تیمیه هم همین تعبیر رو در کتاب مجموع الفتاوا جلد دوم صفحه 95 و صفحه 96 میاره. و متاسفانه دیگه فقط اسم پیغمبر رو میاره که حضرت آدم گفت یا رب به حق محمد الا غفرت لی، بعد اوها الیه و ما محمد و من محمد، بعد
خدا گفت که یا آدم از کجا شناختی؟ میگه من نگاه کردم به عرش، دیدم در کنار اسم تو این اسامی هست، فهمیدم که اینا اقرب الناس الیک هستن و لذا به اینها من قسم دادم. این در کتب اهل سنت هم هست. شیعه هم که الا ماشاءالله ما در این زمینه داریم، کافی جلد اول صفحه 437 چندین روایت داره، بسائر درجات مرحوم صفار جلد اول صفحه 105 تا 108 14-15 تا روایت در رابطه با این قضیه نقل کرده.
ابن تیمیه نقل شد معلومه دیگه.
بله.
خوره دیگه کتاباش مثلا فضیلت.
دو تا سوال داشتن ایشون.
بله، سوال بعدیشون این بود که نسبت به این روایت که اگر مردم دست به دست هم میدادن در خب آقا علی ابن ابی طالب جهنم خلق نمیشد.
بله، این در کتابهای اهل سنت هم برای شما عرض کنم. بله، لما خلق الله النار، این کاملا روایت هست. عزیزان دقت کنن، این صفحه کتاب رو من نشان بدم. مناقب آقای خوارزمی که از علمای بزرگ اهل سنت، از ابن عباس نقل میکنه. این حدیث قدسی هم نیست، سندش هم مفصل نقل میکنه. از دیلمی اجازتن از فلان فلان، پیغمبر اکرم فرمود لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، اگر تمام مردم بر محبت علی اجتماع می کردن، علی را دوست می داشتن، خدای عالم آتش را نمی آفرید. باز حالا که این من گفتم، اینم باز تذکرت الخواص سبت ابن جوزی، باز از علمای بزرگ اهل سنت هست. ایشون هم روایتی از ابن عباس نقل میکنه، میگه اگر تمام درختان عالم قلم شود، دریاها مرکب شود، جن انس نویسنده شوند، نمیتوانند فضائل علی ابن ابی طالب را به رشته تحریر درآورند. این هم باز ما به برکت ایشون. و همچنین عزیزمون جناب آقای بهادری، این مطلبی که نقل کردن واقعا من نمیدانم این آقایان اهل سنت برای شما عرض کنم چه مطالبی دارن از تاریخ بغداد. همون نمیدانم الان من اسم جلد فراموش کردم ایشون، ولی من که من دارم جلد 13 صفحه 390 هست. ابن ابی شیبه در مصنفش جلد 8 صفحه 363 مطالبی رو مطرح میکنه. و جالب این از کتاب از سنه عبدالله ابن احمد پسر احمد ابن حنبل صفحه 344 ایشون برای شما عرض کنم از ابو حنیفه نقل میکنه، میگه ایمان و ابلیس و ایمان ابوبکر صدیق رضی الله عن واحدون، ایمان شیطان. ببینید اینها نمیدونم والله. یا خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 388 نقل میکنه بر اینکه کسی در رابطه با قضاوت عمر صحبت کرد، گفت این برای شما عرض کنم قضاوت شیطان، این در حقیقت عبارت وقیحی به کار میبره. مالا نمیخوام این رو برای شما، قول شیطان هست و رجز است و چه هست و چه هست اینها. یا از امام مالک نقل میکنن در اسلام آدمی شومتر از ابو حنیفه خدای عالم نیافریده. من اینا رو بارها گفتم، مگر این در کتابای شیعه بود؟ در کتاب کافی بهار بود. آقایان اهل سنت کتاب کافی و بهار رو ور می داشتن آتش می زدن. ببینید ما از این طور روایت ها کاملا مبرا هستیم و به این عقیده هستیم که تعدادی از مخالفین، یعنی حکومت ها می آمدن حنفی ها را به جان مالکی ها، مالکی ها را به جان حنفی ها، حنبلی ها را به جان شافعی ها، از این اختلافات از این روایت ها درست می کردن، در میان کتاب ها مطرح می کردن که این مذاهب رو به جان هم بندازن، اون حکومت خودشون رو بکنن. عقیده بنده نسبت به این طور روایات این هست، ولی اهل سنت باید بیان جواب بدن. اهل سنت همونطور که جناب آقای بهادری فرمودن، بیان باید به اینها، مخصوصا عزیزان حنفی هایی که تقریبا بشه گفت اکثریت اهل سنت کره زمین الان حنفی هستند، این روایاتی که تاریخ بغداد داره برای شما عرض کنم و افراد دیگری دارند در رابطه با مذمت، برای شما عرض کنم حتی تاریخ صغیر آقای بخاری چند تا روایات متعدد در مذمت ابو حنیفه که واقعا آدم مغزش سوت میکشه که اگر اینها واقعا در کتابهای شیعه بود، عرض کردم آقایان اهل سنت آسمان را بر سر شیعه خراب میکردن، ولی آقایان بیان ما آمادگی داریم هر کدام از عزیزان اهل سنت تشریف بیارن روی خط، یا اگر تشریف بیارن اینجا بازم قدمشان روی چشم ما، این روایاتی که در رابطه با ابو حنیفه در کتابهاشون آمده اینها را پاسخگو باشن که حداقل هم ما استفاده کنیم هم بینندگان استفاده کنن. من در سال 82 یا 81 بود، ما توسط تعدادی از دانشجویان ام القرا رفتیم پیش آقای شیخ محمد بن جمیل زینو، از مفتیان طراز اول مکه هست، رئیس دارالحدیث مکه هست، درس خارج داره، تقریبا 70 تا کتاب تألیف کرده، غالب کتاباش به 20 زنده زبان دنیا ترجمه شده. من چند تا سوال از ایشون کردم، گفتم آقا این در کتابهای شما این مطالب آمده و اینجا هم مکه هست محل خلاصه هبوط حضرت جبرائیل، نزول جبرائیل وحی، من آمدم از شما سوال کنم، جواب از شما یاد بگیرم، برم برای طلبه ها دانشجوها که از من سوال میکنن جواب بدم. ایشون به هیچ کدام از سوالات من جواب نداد، گفت فردا شب بیاید. فردا شب دیگه دانشجو ما رو اونجا نبردن، بردن پیش آقای برایشان پروفسور چیز که باشه خامدی، از ایشون هم سوال کردم، ایشون هم جواب نداد به من. ببینید ما خیلی دوست داریم عزیزان تشریف بیارن، این مطالبی که در ذهن جوانها هست، چه جوانهای شیعه چه جوانهای اهل سنت، ما هدفمون روشنگری هست. بله اون سوالی هم که عزیزمون کردن، من از اون سوال فعلا معذور هستم. و خب ما 8 سال مسئول بودیم و اونجا بود دیگه، به قول صدا سیما دیگه وقتی 8 سال یک کسی مسئوله، یک مسئول دیگری میاد، برنامه های دیگری میاد. بله سنگرها، حالا ما الان در این سنگر هستیم، اونا مشغول هستند، ما به هیچ وجهی به قول چیزی نداریم و از توضیح بیشتر هم ما معذور هستیم. بله
آقای مصطفی هم یک دو تا پیشنهاد داشتن نسبت به، حالا یکشون که نسبت به آرشیو برنامه ها و قرار دادن در سایت خود شبکه جهانی حضرت ولی عصر بود، یکی هم نسبت به آموزش احکام بود، و سوالی هم که بود که البته در ضمن فرمایشات حضرت عالی هم به کلیتش اشاره شد که ابی حنیفه این انادی که با حضرت داشتن و چشمشون رو میبستن و باز میکردن.
این روایت رو بنده هرچی گشتم در کتب شیعه و اهل سنت پیدا نکردم، خیلی رک. ولی مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب که کتاب درسی حوزه هست، ایشون در اونجا در ذیل این که یکی از مرجحات برای شما عرض کنم احادیث متعارضین مخالفت با عامه هست، میگه علتش چه بوده که میگه خوز به ما خالف العامه. بعد ایشون میاره میگه آقا اصلا حکومت ها دنبال این بودن، هرچه آقا امام صادق مطرح میکنه بعضی از علما را وادار کنن برخلاف آقا امام صادق فتوا صادر کنن. بعد ایشون میاره این روایت رو نقل میکنه، میگه از ابو حنیفه سوال کردن که ما سجده میریم چشمامونو ببندیم یا باز کنیم. امام صادق گفت من نمیدانم، امام صادق گفته باز کنید، من بگم ببندید. اگر امام صادق فرموده ببندید، من بگم باز کنید، ولی بهتر نه، یه چشمتونه ببندید یه چشمتونه باز کنید. در هر صورت مخالفت شده با امام صادق. اگر امام صادق گفته چشمتونه ببندید، یک چشمتونه بازه، اگر گفته باز کنید یک چشمتون. این رو مرحوم شیخ انصاری در مکاسب آورده، بنده ندیدم. عرض کردم حالا شاید مدرکی داشته باشه در کتب شیعه در کتب اهل سنت. بنده تقریبا شاید 10-15 سال قبل بود که این روایت رو که از ما سوال کردند اینها، برای شما عرض کنم، گمانم دانشگاه رضوی مشهد بود، کجا بود، من اون زمان رفتن امکانات نرم افزاری که الان هست نبود، اون زمان من هر چی گشتم سرچ کردم این روایت رو نتونستم مدرکی پیدا کنم، ولی حالا ما باز دوباره میگردیم اگر مدرکی پیدا کردیم خدمت عزیزان هست. ولی شیخ انصاری در مکاسب آورده این روایت رو.
خب خیلی ممنون و متشکر، مثل همیشه بسیار بهره بردیم و استفاده کردیم از محضرتون. و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا پایان برنامه همراه ما بودین. صرفا یک تذکری هم بدم، یعنی یاداوری بکنم، حالا با توجه به این پیشنهادی هم که آقای مصطفی دادن، شما بینندگان همه هم مطلع باشید که همین نسخه آرشیو شده همین برنامه در سایت وجود داره و شما میتونید هر وقت که خواستین هم چنین برنامه ای رو و هم مابقی برنامه های زنده رو، تمام اینها رو در سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر اونجاها امکان دانلودش هست براتون، میتونید بارگذار میتونید دریافت بکنید این رو. و همچنین دوستان نسخه نوشتاری همین برنامه هایی که انجام میشه و از جمله خود برنامه های حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، اینها رو به صورت نوشتاری بارگذاری میکنن در سایت و همون توی قسمت آرشیو برین زیر خود فیلم تماماً به صورت نوشتاری و تایپ شده یک نسخه برای شما تهیه شده و میتونین از همونجا هم این رو دریافت بکنید. خیلی ممنون و متشکر از دیدگان شما که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردین. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدا هر گناهی باشه به حسین میبخشه، هیچکی ناامید نباشه به حسین میبخشه، وعده دادن به وفاشه به حسین میبخشه. خدا هرچی روز سیاه به حسین میبخشه، من افتاده به چاه به حسین میبخشه، بنده های بی پناه به حسین میبخشه.